Ona mogu ham delta pajet ora si dela. Do xepa ma.
سرخط چند گزارش تلویزیون آشنا صدای آمریکا. به دنبال افزایش انتقادها از نشست دوحه، معاون منشی عمومی ملل متحد گفته است که هدف این نشست به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. از سوی دیگر، آمریکا اشتراک تام وست و رینو امیری را به نمایندگی این کشور در نشست دوحه اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه خود در مورد آزادی مذهب در جهان گفته است که رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با اقلیت‌های مذهبی در حال بدتر شدن است. و در سلسله مبارزات انتخابات ریاست جمهوری امسال، نخستین مناظره جو بایدن و دونالد ترامپ امشب با وقت واشنگتن برگزار می‌شود.
سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 27 ماه جون سال 2024 میلادی با میزبانی من سحر عزیزی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه این ساعت در مورد نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، سید عزیزالرحمن از مقابل قصر سفید گزارش میده. این موضوع را با محترم نظیف شهرانی، استاد دانشگاه ایندیانا و تحلیلگر امور سیاسی به نقد خواهیم گرفت. و در مورد گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی دینی در جهان و رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با اقلیت‌های مذهبی، همکارم فرخنده پیمانی از مقابل وزارت خارجه آمریکا برام در ادامه برنامه در مورد تازه ترین ها از جام جهانی کرکت، جعفر هاند را از شهر پورت آف اسپین خواهیم داشت و موسکو صافی از پشاور درباره عملیات عزم استحکام در پاکستان برای ما جزئیات می‌دهد. با ما باشید. روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح که نشست دوحه را در مورد افغانستان میزبانی میکنه، تاکید کرده که هدف این نشست بر رسمیت شناختن طالبان با عنوان حکومت افغانستان نیست. او در پاسخ به انتقادات شدید در مورد عدم حضور زنان در نشست دوحه گفته که موضوع حقوق زنان افغان در همه جلسات نشست و بحث گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر گزارش های خبرگزاری رویترز و اسوشیتد پرس را از همکارم ژیلا نوری بشنوید.
رئیس امور سیاسی سازمان ملل متحد که اولین ملاقات طالبان با نمایندگان 25 کشور در دوحه را رهبری خواهد کرد، تاکید کرد که این نشست در مورد به رسمیت شناختن طالبان و رئیس حکومت رسمی افغانستان نه، بلکه در مورد مردم افغانستان است.
این نشست در مورد افغانستان و مردم افغانستان و این نیاز آنهاست که خود را عضو جامعه بین المللی احساس کنند و انواع حمایت، خدمات و فرصتهایی را که دیگر کشورها دارند داشته باشند. آنها در حال حاضر آن را ندارند.
خانم روزمری دی کارلو در پاسخ به انتقادات شدید در مورد عدم حضور نمایندگان زنان افغان گفت مسئله حقوق زنان در تمام جلسات شامل خواهد بود. نشست دو روزه دوحه در مورد افغانستان که سومین نشست می باشد و روز یکشنبه آغاز می شود و قرار است که نمایندگان 25 کشور به شمول ایالات متحده در آن شرکت کنند. این نشست اولین نشست است که طالبان در آن شرکت می کنند. از سوی دیگر متیو ملر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در نشست خبری گفت تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینو امیری نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در سیومین نشست دوحه شرکت خواهند کرد و چنین افزود:
باید توجه داشته باشیم که آنان فقط زمان متعهد شدند که در این نشست شرکت کنند که در مورد اجندای اساسی آن وضاحت حاصل کردند و مهمتر از همه این که این تایید را به دست آوردند که در این نشست با زنان افغان و اعضای جامعه مدنی افغانستان تعامل معنادار وجود خواهد داشت.
وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، رهبری هیئت این گروه را در نشست دوحه بر عهده خواهد داشت. در اعلامیه آمده است که هیئت طالبان روی موضوعات تحریم‌ها بر نظام مالی و بانکی افغانستان، آزمون‌های فراراه انکشاف سکتور خصوصی و اقدامات حکومت طالبان در خصوص مبارزه با مواد مخدر گفتگو خواهند کرد. گروه‌های مدافع حقوق بشر از ملل متحد به خاطر عدم حضور زنان افغان در میز مذاکره با طالبان در نشست دوحه شدیداً انتقاد کردند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در حاشیه نشست با نمایندگان جامعه مدنی دیدار خواهند کرد. نرگس نهان در پست شبکه ایکس در مورد نشست مجازی با روزمری دکالو نوشته است که زنان افغان مایوس هستند که سازمان ملل متحد با تمکین به خواسته های طالبان حذف زنان از نشست دوحه و صدای زنان افغان و مردم افغانستان را نادیده گرفتند. در پی انتقادات شدید از عدم حضور زنان افغان در نشست دوحه، ملل متحد میگوید که نشست جداگانه روزمری دکالو معاون سیاسی سازمان با فعالان نمایندگان زنان افغان به تاریخ دوم ماه جولای برگزار خواهد شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت خارجه آمریکا گزارش تازه خود را در مورد آزادی دینی در جهان منتشر کرده و از موارد رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با اقلیت‌های دینی و مذهبی به ویژه هزاره‌ها یاد کرده است. شرح بیشتر از همکارم فرخنده پیمانی جویا می‌شم که همین‌اکنون از مقر وزارت خارجه در برنامه با ماست. فرخنده، کمی بیشتر در مورد این گزارش به ما بگو.
با سلام به شما سرجان و بیننده‌های عزیز. بله، قسمی که شما هم گفتین، گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز گذشته در مورد آزادی مذاهب یا گزارش مذهبی بین المللی دیروز به نشر رسید. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از موارد در جهان یاد کرد که آزادی مذهبی هدف قرار گرفته و با تهدید مواجه است، و همچنان در این گزارش در کل روی ازی صحبت شده. و در سخنای انتونی بلینکن هم که این گزارش را دیروز ارائه می کرد، گفت که اقلیت‌های مذهبی در جهان مورد تهدید قرار دارند. آقای بلینکن همچنان گفت که از آغاز حمله گروه حماس در 7 اکتبر بدین سو و همچنان ادامه درگیری ها میان فلسطین و اسرائیل، هم یهودی ستیزی و هم اسلام هراسی در جهان افزایش پیدا کرده. البته آقای بلینکن در جریان ارائه از این گزارش به موارد، گرچه نام از افغانستان مشخص نبرد، ولی به موارد که اشاره کرد که بیشتر اقلیت‌های مذهبی با محدودیت‌ها و هدف قرار دادن قرار گرفتن. البته شرح بیشتر از این گزارش را در یک گزارش تهیه کردیم که با هم یک جا می‌بینیم.
خارجه ایالات متحده آمریکا با نشر گزارش سالانه بررسی سال 2023 خود در مورد آزادی دینی از موارد سوء استفاده هایی که شامل خشونت، بازداشت یا اسکان مجدد دست جمعی اقلیت های مذهبی تحت حاکمیت طالبان در سال گذشته است، یادآوری کرده است.
در هر جا و منطقه جهان مردم همچنان با خشونت بر اساس تبعیض دینی از سوی دولت ها و هموطنان خود مواجه هستند. آنها از مکاتب محروم ساخته شدند، از شغلشان محروم شده، مورد آزار و اذیت و لتکوب یا حتی موارد بدتر از آن قرار گرفتند.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا آمده است که بر اساس گزارش سالانه کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با وجود کم پیشرفت در بخش حقوق اقلیت‌ها در افغانستان، در 2 دهه گذشته حقوق این اقلیت‌ها به خصوص اقلیت‌های دینی مصون نبوده است.
علی‌رغم برخی از پیشرفت‌ها در 2 دهه اخیر، اقلیت‌ها در افغانستان هیچگاهی از حمایت کامل حقوق بشری خود برخوردار نبودند و این موضوع بیشتر در مورد اقلیت‌های مذهبی در افغانستان صدق می‌کند.
در این گزارش آمده است که در ماه جنوری افراد مسلح ناشناس مولوی لایق، یک عالم سلفی را با ضرب گلوله کشتند. در گزارش گفته شده است که 10 تن از علمای سلفی از زمان تسلط طالبان بر افغانستان کشته شدند. در طول سال منابع متعدد گفتند که طالبان اقلیت شیعه به ویژه هزاره ها را به حاشیه راندند تا آنها را مجبور به ترک کشورشان کنند. با همین منوال در اواخر ماه سپتامبر رهبران هزاره گفتند که طالبان یک مرد هزاره و پسرش را در راه سفر به ولایت اروزگان بازداشت و بعدن سر آنها را بریدند. با گفته منابعی که نامی از آنها گرفته نشده، اکثر شیعه مذهبان با کشتار، شکنجه و کوچ اجباری مواجهند. در ماه سپتامبر طالبان تدریس فقه شیعه را در تمام مکاتب از جمله در مکاتب خصوصی در سراسر کشور ممنوع کرد. با همین گونه در گزارش آمده است که از جامعه سکها و اندوها و رفتار تبعیض‌آمیز طالبان با جامعه مسلمان احمدی نیز یاد شده است. موارد دیگری که در این گزارش یاد شده و با جزئیات به آن پرداخته شده عبارت است سوء استفاده هایی که شامل خشونت، بازداشت، کوچ اجباری دست جمعی اقلیت های مذهبی تحت حاکمیت طالبان بوده است برشمرده است. این گزارش واکنش برخی از فعالان حقوق بشر را برانگیخته است.
در این شک نیست که با حاکم سازی دوباره طالبان در افغانستان پس از 20 سال قربانی متواتر مردم افغانستان، همه مردم افغانستان قربانی هستند، اما متاسفانه زنان و دختران افغانستان، اقلیت های مذهبی و اقوام آسیب پذیر از سیاست های طالبان بیشتر قربانی هستند.
در اخیر این گزارش ایالات متحده تعهد خود را همچنان به ارائه کمک‌های بشردوستانه و سایر حمایت‌های اساسی برای مردم افغانستان ابراز داشته و گفته است که در تعاملات با طالبان به حمایت از احترام به حقوق بشر از جمله آزادی دینی و مذهبی برای همه افغان‌ها ادامه می‌دهد. طالبان تا زمان نشر این گزارش واکنش نشان ندادند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
از نخستین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا که به میزبانی شبکه CNN امشب نشر خواهد شد و اخبار جهان و افغانستان را بعد از یک وقفه کوتاه ببینیم.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اولین مناظره ریاست جمهوری ایالات متحده را که توسط شبکه خبری CNN پخش خواهد شد به صورت مستقیم نشر می نماید. شنیدن این مناظره اخبار و تحلیل های جامع و عمیق در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا را به ساعت 5:30 صبح روز جمعه به وقت افغانستان فراموش ننمایید.
در سلسله مبارزه انتخاباتی برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور جو بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور قرار است تا چند ساعت دیگر در اولین مناظره تلویزیونی اشتراک کنند. این مناظره به میزبانی تلویزیون CNN در ایالت جورجیا برگزار میشه. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیزالرحمن دنبال کرده و همین اکنون هم از قصر سفید در برنامه با ماست. عزیزنده که بیشتر در مورد این مناظره به ما بگو، همچنان بگو که این مناظره چه ویژگی و تفاوت نسبت به مناظره های دیگه داره.
خب امون رقمی که شما گفتین، این مناظره به میزبانی تلویزیون CNN در شهر اتلانتا در مرکز ایالت جورجیا در مقر CNN برگزار میشه. قرار است که مناظره ساعت 9 شب به وقت واشنگتن آغاز شوه و تخمینمی است که حدود 90 دقیقه طول خواهد داشت. هر دو کاندید، هم جو بایدن و هم دونالد ترامپ، برای این مناظره به اساس معلوماتی که از طرف کمپاین های دو نفر داده شده آمادگی کامل خود را گرفتن و رئیس جمهور جو بایدن حتی هفته گذشته به کمپ دیوید که تفرجگاه رؤسای جمهور ایالات متحده است، خاص به خاطر گرفتن آمادگی به این مناظره به کمپ دیوید رفته و حدود یک هفته است که در امونجا آمادگی میگیره و قرار است که امروز به اتلانتا بره. همچنان دونالد ترامپ درست پیش در اقامتگاه خود در ایالت فلوریدا آمادگی خود را به خاطر برگزاری از این مناظره آغاز کرده و از مظهر عام یعنی اردویشان گوشه شده اند و امو مبارزات انتخاباتی خود را در امی مدت اینا پایان دادند. همچنان ویژگی های خاص این مناظره نسبت به مناظره های دیگه ای است که در طول تاریخ ایالات متحده ای بار اول است که یک مناظره بین کاندیدان دو حزب مخالف قبل از وقت صورت میگیره. به این معنا که معمولا چنین مناظرات پس از اینکه کاندیدان احزاب از جانب احزاب مربوطه خود امو نامزدی خود را به دست بیارن، چنین مناظرات را برگزار میکنن. لیکن تا هنوز نه دونالد ترامپ و نه هم جو بایدن امو نامزدی نهایی را از احزاب مربوطه خود به دست آوردند. ویژگی دومیش است که این بار اول است که در چنین یک مناظره یک طرف یعنی یک کاندید به اعمال جرمی متهم است و همچنان در این مناظره برخی از قواعد تغییر کرده، یعنی در آغاز مناظره هیچ کاندید سخنرانی های مقدماتی نخواهند داشت و همچنان وقتی که بر از اینا داده میشه اضافه تر از او صحبت کردن نمیتونن و به مجرد که وقتشان پوره میشه مایکایشان قطع میشه تا در سخنان یکی دیگه خود مداخله نکنند. نظرسنجی هایی که صورت گرفته انتظار می است که تعداد زیادی از شهروندان بالغ ایالات متحده این مناظره را دنبال کنند و همچنان 55% شهروندان دموکرات به این باور هستند که این مناظره برای رئیس جمهور بایدن سرنوشت ساز است اگر می خواهد که دوباره قدرت را به دست بیاره. در عین حال از جانب کسانی که طرفدار یا حامی یا جمهوری خواه هستند 51% به این باور هستند که برای دونالد ترامپ بسیار مهم است تا این مناظره را برنده شوه و تا بتانه که برای ریاست جمهوری دوباره.
اگر بسیار کوتاه عزیز برای ما بگویی، وقت بسیار کم داریم، کدام موضوعات در مناظره امشب به بحث گرفته خواهد شد و ازت میخوایم که بسیار کوتاه پاسخ بگی، بفرمایید.
خب انتظاری است که در این مناظره موضوعات در کل به دو کتگوری مهم تقسیم شوه. اولش موضوعات مربوط به پالیزی های داخلی ایالات متحده است، عملکرد داخلی حکومت جو بایدن است که از موضوعات سقط جنین گرفته تا موضوع مهاجرت تا موضوع تورم یا انفلاسیون که وضعیت اقتصادی در این کشور را نشان میده، روی از این موضوعات پرسپال صورت بگیره و ممکن که دونالد ترامپ انتقادهای شدید در برابر عملکرد رئیس جمهور بایدن داشته باشه. و در قسمت پالیسی های خارجی به نظر میرسه که موضوع اوکراین، چگونگی رسیدگی به موضوع اوکراین در طول دو یا به اضافه تر از دو سال گذشته و همچنان موضوع داغ که موضوع شرق میانه است، به این موضوع ممکن که پرداخته شود. لیکن در ارتباط با افغانستان چیز گفته نشده، لیکن بعید از احتمال هم نمیباشه، به خصوص با در نظر داشته ای که در طول 3 سال گذشته یعنی پس از اینکه ایالات متحده از افغانستان خارج شده، حزب جمهوری خواه به کرات چگونگی خروج ایالات متحده از افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و حتی کانگرس ایالات متحده در امی مورد یک تحقیقات را آغاز کرده که تحقیقات در ماه آگست نتایجش اعلام خواهد شد. بنابراین دیده شود که مناظره چگونه بین این دو کاندید به پیش خواهد رفت.
تشکر از خودت عزیز. سپاس فرمان. ممنون. یک وقفه کوتاه میگردیم، برمیگردیم.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
برنامه را با چند خبر ادامه میدهیم. کرملین میگوید که روسیه در حال بررسی امکان کاهش روابط دیپلماتیک خود با غرب به دلیل دخالت بیشتر ایالات متحده و متحدانش در جنگ اوکراین است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز پنجشنبه در پاسخ به پرسش درباره احتمال چنین اقدامی به خبرنگاران گفت موضوع کاهش سطح روابط دیپلماتیک یک رویه استاندارد برای کشورهایی است که با رفتارهای خصمانه مواجهند و افزود به دلیل افزایش دخالت غرب در درگیری اوکراین، روسیه گزینه‌های مختلفی را برای پاسخگویی با چنین مداخلات و گفته وی خصمانه از سوی غرب در نظر گرفته است. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران، دو نامزد تندرو انتخابات ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه تنها یک روز قبل از برگزاری این انتخابات از رقابت کنار رفتند و خواستار وحدت نیروهای حامی انقلاب اسلامی این کشور شدند. این انتخابات ایران که تحت شرایط سختگیرانه حکومت این کشور مدیریت می‌شود، فردا جمعه پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید این کشور، در سانحه سقوط هلیکوپتر در ماه می برگزار شد. برگزار می شود. انتظار می رود که نتیجه آن بر موقف جانشین علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران تاثیر بگذارد. یو اف گلنت وزیر دفاع اسرائیل در جریان بازدید از واشنگتن هشدار داد که اردوی اسرائیل در هر جنگی باشه که نظامیان حزب الله قادر است لبنان را به گفته وی به عصر حجر بازگرداند، اما تاکید کرد که تل ابیب ترجیح می‌دهد راه حل دیپلماتیک برای جنگ در مرز اسرائیل و لبنان پیدا کند. گلنت افزود که با مقامات ارشد آمریکایی درباره پیشنهادات اسرائیل برای مدیریت غزه پس از جنگ که شامل نقش دادن فلسطینیان محلی، شرکای منطقه‌ای و ایالات متحده می‌شود بحث کرده است، اما تاکید کرد که این یک فرایند طولانی و پیچیده خواهد بود. در همین حال یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که قصر سفید در حال بررسی توقف موقت ارسال محموله بمب‌های سنگین به اسرائیل است. ادمونو نوولو وزیر دفاع بولیویا به مردم کشورش اطمینان داد کسانی که در تلاش برای کودتا دست داشتند محاکمه خواهند شد. او افزود که حکومت بولیویا بر نیروهای مسلح کنترل کامل و مطلق دارد. این در حالی است که پس از عقب نشینی برخی نیروهای مسلح بولیویا از قصر ریاست جمهوری دستگیری یک جنرال پس از درگیری ها آرامش نسبی به میدان مرکزی موریو در لاپاز بازگشت. این اقدام پس از اظهارات رئیس جمهور لوئیس ارسه از تلاش برای کودتا علیه حکومت و محکوم کردن آن و درخواست حمایت بین المللی از جانب وی صورت گرفت. دوستان عزیز، برای شرح بیشتر مناظره انتخابات ریاست جمهوری تلاش داشتیم که آقای نظیف شهرانی استاد دانشگاه در ایندیانا رو در برنامه با خود داشته باشیم، اما بنا به مشکلات تکنیکی نتونستیم ایشان را داشته باشیم. در برنامه رادیویی که مدتش یک ساعت است میتونین صحبت‌های آقای شهرانی را بیشتر بشنویم. برمیگردیم به گزارش‌ها. شماری از قانون‌گذاران سیاسی پاکستان که مخالف شدید در این کشور هستند با عملیات ضد دهشت افکنی حکومت این کشور به نام عملیات عزم استحکام مخالفت اعلام کردند. همکار موسکو صافی از شهر پشاور با ماست که این خبر را دنبال کردم. موسکو جان، عملیات عزم استحکام در کدام مناطق راه اندازی می شود و دلیل مخالفت برخی چهره‌های سیاسی پاکستان به این عملیات چیست؟
خب روز گذشته در پشاور یک جرگه بزرگ با میزبانی تحریک انصاف پاکستان که یک حزب مخالف دولت می باشد برگزار گردید و در این جرگه رهبران سیاسی یا احزاب سیاسی پشتونخوا و همچنان بزرگان مناطق قبایلی اشتراک داشتند و مخالفت خود را از تصمیم یا هم عملیات نظامی که دولت پاکستان علیه مبارزه علیه تروریسم اعلام کرده بود به عنوان عزم استحکام نشان داده. خان اچکزایی که رهبر حزب ملی مردمی پختونخوا میباشه گفته که باید تصمیم را مجلس ملی بگیرد و باید در رابطه به چگونگی این عملیات توضیحات و مشخصاتش را واضح کند که چگونه عملیات میباشه، وگرنه گفته که مشکل را به دادگستری بین المللی میبرد. روز شنبه صدراعظم پاکستان شهباز شریف در رابطه با همین عملیات نظامی گفت که عملیات نظامی را در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان راه اندازی می کند. مبصرین به این نظر هستند که از سال 2001 به این سو تقریبا 20 عملیات چنین عملیات راه اندازی شده که تاکنون نتیجه مثبت نداده. البته نامنی ها بیشتر شده و اوضاع امنیتی بدتر شده. در همین جرگه روز گذشته یک قطعنامه یا هم قرارداد هم صادر گردیده که تحت آن یک موضوع خیلی مهم مشخص گردیده و تمام احزاب سیاسی گفته که باید راه‌ها و هم مرزها با افغانستان بازگشایی شود و تجارت هم با این کشور باید دوباره فعال گردد.
سپاس فراوان از همکار موسکو صافی که از پشاور برام گزارش دادن. ممنون. تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی در بازی نیمه نهایی جام جهانی تیم کرکت افغانستان را شکست داد و برای نخستین بار به مرحله نهایی این جام راه یافت. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم جعفر هاند می‌شنویم که به این موضوع را دنبال کردند و برای تماشای این مسابقه به محل برگزاری آن یعنی شهر پورت آف اسپین کشور ترینیداد و توباگو رفتند. آقای هاند، کارکرد تیم ملی کرکت افغانستان در برابر آفریقای جنوبی چگونه بود و کمی در مورد مسابقه فاینال جام جهانی برای ما بگوین.
سلام سحر جان، تیم کرکت ملی افغانستان در برابر آفریقای جنوبی خوب بازی نکرد و نتیجه هم به زیانش تمام شد و افریقای جنوبی برای اولین بار در تاریخ کرکتش به بازی فینال یا نهایی جام جهانی بیست‌وار کرکت راه یافت و این بار اول بود که افغانستان هم در بازی های نیمه نهایی جام جهانی بیست‌وار کرکت بازی میکرد. مگر اگر این بازی دیروز یک طرف بگذاریم، در تمام تورنمنت افغانستان بسیار خوب درخشید، مبصرین جهانی کرکت علاقمندانشان خوشحال هستند و خود کپتان افغانستان و بازیکنانشان هم خوشحال هستند که تا این مرحله رسیده بودند. بازی دوم نیمه نهایی جام جهانی امروز بین هند و انگلند است. هر تیمی که برنده می شود روز شنبه در فینال با افریقای جنوبی مواجه شد.
بله آقای هاندا، بر صورت بازی برد و باخت داره و طوری که شما هم اشاره کردین تیم افغانستان واقعا خوش درخشید. در مورد واکنش افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی از شما می‌خوایم بشنویم، مردم چی واکنشی داشتن به این موضوع؟
بله، در میدان هم به ما جالب بود که افغان‌های بسیار از ایالت‌های دور امریکا آمده بودن، فقط به خاطر از این آمده بودن که بازیکنان خود ببینن و این را ببینن که افغانستان هم در جام جهانی در یک بسیار مرحله اساس بازی میکنند. و در رسانه های اجتماعی هم افغان ها به طور معمول تیم خود ستایش کردن و نا هم گفتن که بسیار جای افتخار است برای تیم افغانستان، برای کرکت افغانستان که برای اولین بار در بین 20 کشور که در این جام جهانی شرکت داشتند و تیمای بسیار قوی مثل استرالیا و نیوزیلند بودند، در بین از اونها افغانستان توانست به نیمه نهایی راه پیدا کنه و در 4 بهترین تیم کرکت در جهان شد.
سپاس فراوان از شما آقای هاند و با امید پیروزی ها در آینده برای تیم کرکت افغانستان. ممنون که وقت گذاشتین. تشکر. جنگ اسرائیل در غزه سبب شده تا برخی از منتقدین تهاجم اسرائیل خواستار تعلیق عضویت این کشور از فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا شوند. یونس سلیم از صدای آمریکا در مورد تلاش‌ها به خاطر جلوگیری از حضور اسرائیل در مسابقات جهانی فوتبال گزارش تهیه کرده که برگردان آن را ژیلا نوری برای شما تقدیم می‌کند.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا قرار است به تاریخ 23 جولای در مورد پیشنهاد تعلیق عضویت اسرائیل از این فدراسیون فیصله کند. در ماه می امسال در جریان کنگره فیفا در بنکاک، هیئت فلسطینی با حمایت فدراسیون فوتبال آسیا و سایر کشورها خواهان تعلیق عضویت اسرائیل در فدراسیون جهانی فوتبال شد. جوستینوس لهکاسانا، تحلیلگر ورزش فوتبال در جاکارتا پایتخت اندونزیا، چنین نظر دارد.
اگر ممکن باشد، ممنوعیت باید همین اکنون وضع شود تا حملات بر غزه را متوقف سازد.
لهکاسانا میگوید که فیفا قبلا در سال 2022 عضویت شمار از تیم‌ها را تعلیق ساخت.
قبل از این روسیه با وارد شدن به اوکراین یعنی کشور دیگری عضویتش تعلیق شد.
در حالی که بیشتر از 140 کشور از 193 عضو سازمان ملل متحد فلسطین را به عنوان یک کشور می‌شناسد، بنیاد فوتبال فلسطین از سال 1998 عضو فیفا شده است. هیئت اسرائیلی درخواست تعلیق ساختن عضویت از فدراسیون فوتبال را رد نموده و آن را دارای انگیزه های سیاسی عنوان کرده است. مایکل بارن، تحلیلگر امور سیاسی، میگوید پرسش اینجاست که تنها اسرائیل یگانه کشور نیست که عضویت آن از فیفا تعلیق شود.
بحث‌ها در مورد سودان به کجا رسیده است و در برابر اتیوپیا چی کار شد؟ در جهان مناطق دیگری وجود دارد که رقم تلفات به مراتب بیشتر است.
لغو عضویت روسیه از فیفا باعث شد که از رقابت در مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 باز بماند. روسیه در ماه جاری میلادی همچنین از شرکت در تورنمنت مسابقات فوتبال یورو 2024 اتحادیه اروپا منع شد. به اساس ممنوعیت احتمالی فیفا، اسرائیل از رقابت در بازی‌های جام جهانی فیفا سال 2026 در ایالات متحده، مکزیکو و کانادا باز خواهد ماند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، میرسیم به پایان برنامه، اما فراموش نکنید نشرات زنده رادیو آشنا در مورد نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری بین رئیس جمهور بایدن و آقای ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، از ساعت 8:30 تا 10:30 شب به وقت واشنگتن دی سی که معادل به 5 تا 7 بامداد در افغانستان میشه ادامه خواهد داشت. امیدوارم که برنامه را دنبال کنید.